سال 1916 در کاباره ولتر شهر زوریخ در میان عده‌ای از هنرمندان اروپایی که از جنگی که اروپا را در چنگال خود گرفته بود به سوئیس گریخته بودند، جنبشی هنری پا گرفت که به سرعت نه تنها در این قاره پیر بلکه تا نیویورک هم گسترش یافت. جنبشی اعتراضی که با خلق آثاری شهرت یافت که نه تنها بربریت حاکم بر اروپا بلکه هر آنچه را که در زندگی روزمره مردم آن زمان مورد انتقاد بود به نقد می کشیدند. روشنفکران اروپایی در محفلی به نام کاباره ولتر نوعی رویکرد و گرایش را برگزیدند که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر مکاتب هنری و حتی ادبی دیگر چون سورئالیسم، اکسپرسیونیسم و پاپ آرت داشت. هنرمندان داداییست در خلق آثار خود بر نوعی روش ابداعی و خلاقانه تاکید داشتند که مبتنی بر تصادف و اتفاق بود، امری که بعدها در هنر مفهومی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت. موزه اورانژری پاریس این روزها نمایشگاهی برپا کرده که از جنبش دادا میگوید و در این حال تأثیر هنر کشورهای افریقا و اقیانوسیه را بر هنرمندان این جنبش به نمایش گذاشته. نمایشگاه دادا، افریقا، ریشه ها و تأثیرات فراغربی در واقع دو جنبه دارد. یکی نمایش دادا و دیگری یادآوری رابطه هنرمندان این جنبش در فاصله سالهای 1910 تا 1920. هنرمندانی که برخواسته از کشورهای استعمارگر بودند و ارتباط آنها با هنرهای غیر غربی به ویژه آثار افریقا و اقیانوسیه. بشنویم توضیحات سسیل دوبره، مدیر موزه اورانژری پاریس را که در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه درباره این نمایشگاه چنین میگوید. نمایشگاه دادا و افریقا یک نگرش تقریبا مشخص به وجهی از جنبش دادا، یعنی اینکه چگونه عده‌ای از هنرمندان دادایی جذب هنر ماورای غرب شدند، چون برخی از هنرمندان این جنبش به سمت هنر افریقا، اقیانوسیه یا حتی هنر ژاپن رفته بودند برای خلق یک فرم تازه هنری. بنابراین وقتی من میگویم یک نگرش تقریبا مشخص و دقیق، یعنی که این نمایشگاه یک معرفی جهانی جنبش دادا و تاریخ آن نیست، بلکه بیشتر محور آن بر روی تعدادی هنرمند است، به ویژه هنرمندان زوریخی و برلینی. چرا زوریخ؟ چون در واقع در 1917 نخستین نمایشگاه به نام دادا در آنجا برگزار شد و این نمایشگاه توسط یک تاجر و یک گالریدار به نام انکوغه که او یکی از نخستین سوداگران سوئیسی در زمینه هنر افریقایی بوده برگزار شد. این تاجر با پل گیوم که مؤسس کلکسیون همین موزه بوده هم ارتباط داشته و در این نمایشگاه که یک سال بعد از کاباره ولتر بوده، آنکوغه آثار این هنرمندان، یعنی کسانی مثل گیانکو، سوفی توی بوارب و همچنین آثار هانس ریشتور و چندین هنرمند غربی را به نمایش گذاشت و همچنین مجسمه های از اقیانوسیه و آفریقا را نشان داد.
À côté donc de sculptures océaniennes ou africaines.
به گفته سسیل دوبره، با اینکه 101 سال از شکل گرفتن جنبش دادا می‌گذرد، اما از آنجا که نمایشگاه موزه اورانژری در پی نمایشگاه‌های سال 2016 زوریخ و برلن است، در واقع می‌توان گفت ادامه بزرگداشت 100 سالگی این جنبش است. سسیل دوبره: از 100 سال شدن این جنبش نمایشگاه‌هایی برگزار شده. در سال 2016 دو نمایشگاه در برلن و زوریخ برگزار شد و اینجا را هم میتوان گفت 100 سال بعد، چون نمایشگاه آنکوغه هنرمند معروف دادایی است در سال 1917 برگزار شد. از سوی دیگر ما می‌بینیم که در روزگار فعلی هم تمایل ویژه در مورد مدل‌های فراغربی وجود دارد، تمایلی که ناشی از به پرسش کشیدن مدل‌های غربی است، حرکتی که توسط جنبش دادا البته آغاز شد. و چیزی که جذابه و من اغلب اون رو یادآوری می‌کنم اینه که وقتی روبین موزه دار آمریکایی در سال 1948 نمایشگاه معروف خود درباره هنرهای اولیه را برگزار کرد، جایگاه بسیار کمی به آثار داداییست داشت، چون نگاهی بسیار فرمالیستی به این گونه خانش از آثار فراغربی داشت. در واقع او همیشه انتقاداتی فرمالیستی به این آثار داشت و این شامل آثار مختلف میشد، از آثار پیکاسو یا حتی یک ماسک آفریقایی یا اثری از ماتیس یا مجسمه از اقیانوسیه. البته از او هم انتقاد میشه به دلیل همین ابزاری کردن آثار فراغربی برای اینکه به یک خانش از هنر مدرن غربی برسد. اما سسیل دوبره، مدیر موزه اورانژری، میگوید که در نمایشگاه دادا که در این موزه برگزار شده تلاش شده تا تأثیر هنر و فرهنگ فراغربی بر آثار هنرمندان اروپایی نشان داده شود. اما اینجا در موزه اورانژری اصلا چون این چیزی نیست. به طور کلی سعی کردیم نشان دهیم چطور هنرمندان دادا که بسیار متأثر از روبین بودند، با این حال نگرشی فرهنگی به هنرهای دیگر نقاط دنیا داشتند. مثلا تاثیر یک ماسک آفریقایی بر آنها این بود که حدس بزنن این ماسک یادآور چه رقص‌ها، سنت‌ها، مراسم، لباس‌ها و دیگر چیزها بوده. یا مثلا ما می‌دونیم که تزارا که یکی از رهبران جنبش دادا بوده چقدر آثار مردم شناسانه یا مثلا تفسیر اشعار ماوری رو مطالعه می‌کرده و از این شناخت و آگاهی تقریبا دقیق مردم شناسانه چقدر در بیان آثار هنری داداییستی خودش بهره گرفته. همچنین اون مطالعات بسیاری بر روی نژادهای مختلف داشته، کلکسیون‌های مختلف داشته، بسیار هم سفر می‌کرده. در این حال شما در این مطالعات نژادشناسی او یک تمایلی برای ساخت مدل‌های غربی بر اساس این آثار می‌بینید که در جنبش دادا در واکنش به جنگ جهانی اول خود را نشان می‌ده. در واقع دادا یک جور به پرسش کشاندن آن چیزی بوده که به عنوان یک مدل تمدنی خود را می‌نمایانده، اما در واقع در طی جنگ جهانی اول به شکل یک بربریت کامل دیده میشه. جنبش دادا و آثار هنری آن با بهره‌گیری از آثار فراغربی در واقع برای این هنرمندان راهی بوده برای منعکس کردن یک بحث علیه جامعه غربی. فرم دو باربری و دو پریمیتیویسم
سیتی این منیر پور او دو رانوایه ان دیسکور کنتر لا سوسیته اوکسیدنتال.
اما اهمیت جنبش دادا حالا یک قرن بعد از پا گرفتن آن چیست؟ آیا داداییسم اکنون نیز در دنیای فعلی سخنی برای گفتن دارد؟ سسیل دوبره در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه چنین پاسخ می دهد. من فکر می‌کنم مهم است که این جنبش را امروز نشان دهیم. به همین دلیل هم ما در این نمایشگاه و همزمان با آن آثار یک هنرمند افریقایی اهل نیجریه را هم به نمایش گذاشتیم، چون آثار او و نگاهش بسیار شبیه به این هنرمندانه. در واقع به نظرم ما در یک دوره موتاسیون بسیار عمیق هستیم. در این حال شاهد تجدید حیات گونه‌ای بربریت هستیم. همین چند شب پیش بود که شنیدیم در لیبی چه اتفاقی افتاده و گونه‌ای برده‌داری رخ داده. در واقع با اینکه ما می‌خواستیم این بربریت رو بعد از جنگ جهانی دوم پشت سر بگذاریم، اکنون می‌بینیم که این بربریت از هر طرف جوانه می‌زند. از سوی دیگر وقتی ما آثار این هنرمندان دادا را به نمایش می‌گذاریم که قبل از سال‌های دهه 20 بودند، در واقع همه فرم‌های هنر مدرن امروز را هم به نمایش می‌گذاریم. avant les années 20 on est vraiment ils mettent en place en fait toutes les formes de l'art contemporain actuel. این روزها در پاریس نمایشی پانتومیم به روی صحنه رفته که نه تنها در این شهر با استقبال فراوانی روبرو شده، بلکه پیش از آن اجراهای مختلفی در نقاط مختلف جهان داشته و به نظر میرسد مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده. این نمایش با نام تصور کن یا ایمجین توا که نوشته جولیان کوترو، نمایشنامه نویس، بازیگر و هنرمند پانتومیم شناخته شده فرانسوی، به دلیل انتخاب زبانی همگانی توانسته به راحتی با مخاطبان مختلف کشورها و زبانهای دیگر نیز ارتباط برقرار کند و همچنان که در فرانسه برنده جایزه مولیر شده، در محافل و مجامع هنری دیگر نیز جوایزی دریافت کرده. این نمایش که منتقدان آن را نمایش زندگی واقعی خوانده‌اند، با درامیختن خنده و شادی دو وجه تنگاتنگ زندگی و همچنین بهره‌گیری از هنر سیرک توانسته زندگی واقعی را با حرکات خود نشان دهد. جولیان کوترو خود پیش از این نیز در سیرک هنرنمایی کرده. در این نمایش نیز در واقع نقش همان دلغک سیرک را ایفا می کند بی آنکه دماغ قرمز همیشگی دلغک های سیرک را داشته باشد. از دیگر ویژگی های این نمایش استفاده از تماشاگران برای اجرای نمایش است. او با کمک صدا و حرکات تلاش می کند دنیایی تخیلی بسازد و این بر عهده تماشاگران است که حدس بزنند داستان از چه قرار است. هر کس هم می تواند داستان خودش را بسازد و در این نمایش شرکت کند.
RFI رادیوی جهانی